در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز 22 آذر ماه 1397 خورشیدی. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرشد قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله یک ساعته خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش‌های رو خواهید شنید درباره مهم‌ترین‌های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم مهداد، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای از دولت ایران خواست تا نسرین ستوده، وکیل زندانی مدافع حقوق بشر را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. اعضای پارلمان اروپا با ستایش از نسرین ستوده به دلیل شجاعت و تعهد او، از نظام قضایی ایران خواست تا رویه دادرسی و محاکمه عادلانه را محترم شمرده و اطلاعات مربوط به اتهام‌های خانم ستوده را منتشر سازد. در قطعنامه پارلمان اروپا با مبارزات علیه حجاب اجباری ابراز همبستگی و همدلی شده و بازداشت زنانی که به عنوان بخشی از مبارزه خود حجاب از سر برداشته‌اند محکوم شده است. این قطعنامه روز پنجشنبه با 552 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 38 رأی ممتنع به تصویب اعضای پارلمان اروپا رسید. با تیراندازی یک شبه نظامی فلسطینی به یک ایستگاه اتوبوس مملو از شهروندان عادی و نظامیان اسرائیل در خارج از شهرک یهودی نشین در کرانه باختری، دو تن کشته شدند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای با تایید این خبر افزود که دو تن نیز در این حمله زخمی شدند که حال یک تن از آنان وخیم گزارش شده است. در پی این حمله راه‌های ورودی به رام الله از سوی ارتش اسرائیل بسته شد و با تقویت نیروهای مستقر جستجو برای یافتن فرد مهاجم آغاز شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خشونت‌های اخیر در کرانه باختری از سوی شبه نظامیان و نیز واکنش خشن ارتش اسرائیل را محکوم کرد. ساعتی پیش از حمله در کرانه باختری، یک فلسطینی در شرق بیت المقدس با چاقو به دو نظامی اسرائیل حمله و آنان را زخمی کرد و خود بر اثر شلیک یکی از مجروحان کشته شد. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد مقام‌های ایران شدت عمل علیه وکلای دادگستری را افزایش دادند. مایکل پیج قائم مقام مدیر خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در این باره گفت مقام‌های ایران نه تنها ناراضیان، مدافعان حقوق بشر و رهبران کارگری را دستگیر می‌کند، بلکه وکلای آنها را نیز بازداشت کرده و آزادی‌های بنیادی آنها را جرم تلقی می‌کند. دیدبان حقوق بشر در ادامه بیانیه خود به محکومیت قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی پس از اجتماع در مقابل مجلس شورا اشاره کرد و در ادامه از محمد نجفی نام برده که در حال طی کردن 3 سال حبس خود بار دیگر به 13 سال حبس محکوم شده است. این بیانیه در این حال دستگیری امیر سالار داوودی، دیگر وکیل مدافع حقوق بشر، از سوی نیروهای امنیتی که از 10 آبان در بازداشت به سر می‌برد را هم شایان توجه یافته است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در پایان مذاکرات یک هفته‌ای صلح یمن اعلام کرد پیشرفت‌هایی در گفتگوهای گروه متخاصم حاصل شده که از جمله آتش‌بس در بندر هدیده است. به گفته آقای گوترش، آتش‌بس در تمام استان هدیده برقرار خواهد شد و تمام نیروهای نظامی شهر و بندر هدیده را تخلیه خواهند کرد. در هفتمین روز مذاکرات، وزیر خارجه یمن خالد یمانی و مذاکره کننده شورشیان محمد عبدالسلام در اقدامی نمادین در حضور دبیر کل سازمان ملل دست یکدیگر را فشردند تا بر موارد توافق تاکید کنند. به گزارش رویترز، شبه نظامیان حوثی و دولت عبد رب و منصور هادی در مذاکرات خود در مورد بازگشایی فرودگاه بین المللی صنعا، آغاز مجدد صادرات نفت و مبادله اسرا به توافق دست پیدا کردند. و سخنگوی دولت فرانسه اعلام کرد که نیروهای امنیتی و پلیس همچنان به دنبال مهاجم شهر استراسبورگ هستند. صدها نیروی پلیس در شرق فرانسه مستقر شده اند تا مهاجم فراری را به دام بیاندازند. حادثه حمله به بازار کریسمس شهر استراسبورگ روز سه‌شنبه صورت گرفت و در جریان آن تاکنون 3 تن کشته و 13 تن زخمی شدند که حال 5 نفر از آنان وخیم گزارش شده است.
سپاسگزارم نوشین. نوشین سید حسینی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. یادآوری کنم که خبرهای بیشتر و گزارش‌های تفصیل‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخوانید و بشنوید. اما در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی خواهید شنید. لایحه بودجه سال 98 دیرتر از همیشه به مجلس فرستاده می شود. علت اصلاحات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اظهارات مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در شورای امنیت. پومپئو بلوف می زند. گزارش آسوشیتد پرس از تلاش یک گروه هکری وابسته به تهران برای نفوذ به ایمیل مقام‌های وزارت خارجه آمریکا. مصوبه یه روز گذشته مجلس آمریکا در محکومیت آزار بهایان در ایران. و در انتها برنامه هفتگی تابو را خواهید شنید. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میگوید لایحه بودجه سال 98 به دلیل انجام پاره اصلاحات دیرتر تسلیم مجلس خواهد شد. حسن روحانی روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص بودجه امسال راهنمون‌هایی داشته که دولت ممکن است بخواهد آنها را وارد لایحه بودجه کند. سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی کرده به اصلاحات مد نظر آیت الله علی خامنه‌ای و دخالت بی‌سابقه‌اش در لایحه بودجه.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میگوید تسلیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس به تأخیر افتاده و این بودجه به دلیل انجام پاره‌ای از اصلاحات دیرتر از روز یک شنبه آتی تسلیم مجلس خواهد شد. با این همه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران وابسته به دولت صبح پنجشنبه میگوید حسن روحانی روز 25 آذر برای تسلیم بودجه به مجلس خواهد رفت. بیشتر حسن روحانی در سفر استانی خود به سمنان اعلام کرده بود که بودجه را روز 25 آذر تسلیم خواهد کرد. اما این اصلاحاتی که مورد اشاره بهروز نعمتی اند چیست؟ روز سه‌شنبه پس از اتمام جلسه سران سه قوه حسن روحانی اعلام کرد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص بودجه سال 98 راهنمون‌هایی داشته که احتمال دارد دولت بخواهد آنها را در بودجه اجرایی کند. حسن روحانی گفت جلساتی از روز سه‌شنبه برگزار شده است تا اصلاحات مد نظر رهبر را بررسی کرده و در بودجه وارد کند و حال خبر می رسد که احتمال دارد ارائه بودجه به تأخیر بیفتد. بودجه‌ای که تسلیمش به مجلس نیز تا کنون 7 روز تأخیر داشته است. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد اصلاحات احتمالی مد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران را چنین فهرست می کند.
به نظر میاد سه خواسته اصلی ترین خواستهای رهبر حکومت باشه. نخست مسئله کنترل و به اصطلاح کاهش گرانی هاست. دوم مسئله ثبات ارز و افزایش قیمت ریال در مقابل ارزهای خارجیه و در نهایت باید به مسئله فقر اشاره کرد. این فقر گسترده و عمیقی که الان وجود داره که این سه موضوع اولا مسائل بسیار مهمی هستن به لحاظ اقتصادی، دوم این که اینا قابل پوشش نیست، ظاهر میشه، علنی میشه، و سوم این که این انگیزه میده به کف جامعه، مردم عادی که مخالفت بکنن.
اما اقدام آیت الله خامنه ای در اعمال نظر در بودجه بی سابقه است. او پیش از این هرگز مستقیما دخالتی در رده‌بندی های بودجه نکرده بود. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق میگوید این اصلاحات وضعیت بودجه را پیچیده تر خواهد کرد، اما از آن سو اعمال آن در شرایط فعلی و پیش از آغاز بررسیش در مجلس به نوعی خواسته های آیت الله خامنه ای را محرمانه نگه می دارد.
دلیل این دخالت می تونه بحث تحریم ها باشه و به هر حال نظراتی که ایشون از قبل درباره نحوه مواجهه با تحریم ها داشتن. در حالت عادی هم وضعیت بودجه آینده به دلیل تحریم ها و کاهش درآمد نفت، وضعیت دلار و اتفاقات دیگه در واقع وضعیت به هم ریخته ای هست و این دستور هم باعث میشه که وضعیت بودجه خیلی پیچیده تر بشه. دولت تا کنون به صورت رسمی بودجه را به مجلس ارائه نکرده. قاعدتا خود دولت و آیت الله خامنه ای به نوعی تشخیص دادن که اگر این تغییرات در لایحه دولت ارائه بشه بهتر هست، از این جهت که بودجه اگه بخواد در مجلس بررسی بشه و اون تغییرات در مجلس داده بشه قاعدتاً مشخص میشه که تغییرات چه بوده و آیت الله خامنه ای نظرش بر چه تغییراتی بوده.
بودجه سال 97 بنا به دلایل مختلف بودجه متفاوت از سالهای پیش است. ایران تحت تحریم، ایران رو در رو با افت بی سابقه واحد پولی و ایرانی که سفره نفتیش روز به روز کوچک و کوچکتر می شود. مهدی مهدوی آزاد معتقد است که در این مقطع تاریخی آیت الله خامنه ای و اصحابش برای بودجه سال 98 برنامه‌های خود را چیدند.
اگر مجموعه مصاحبه ها، توییت ها، سخنرانی های نیروهای نزدیک با آقای خامنه‌ای رو کنار هم بگذاریم میفهمیم که جناح رهبر برای سال آینده پروژه بزرگی داره. لایحه بودجه ظاهراً گام اول این پروژه است. حرفشون این هست که یک کشور در حال جنگ اقتصادی است، باید وضعیت جنگی به خودش بگیره، به این معنا که بودجه نهادهای نظامی، امنیتی و تبلیغاتی حکومتی مثل صدا و سیما و حوزه علمی افزایش قابل توجهی داشته باشه. دوم اینکه مؤسسات جدول 17، مؤسساتی مثل دهبل خزائی، مؤسسه مصباح یزدی، مؤسسات حوزه علمیه که قرار بود بودجه هاشون صفر بشه یا کاهش پیدا بکنه، مجدداً بودجه های بیشتری بگیرن. سوم اینکه با اجرای چیز موهومی به نام اقتصاد مقاومتی، منابع مربوط به تولید در اختیار بسیج قرار بگیره، نقش بسیج در اقتصاد پررنگ‌تر بشه. این نکته مورد تاکید اونهاست، از جمله محسن رضایی بارها گفته. و چهارم، برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی ناشی از تحریم ها بودجه بیشتری برای توزیع یارانه ها و آرام کردن طبقات محروم اختصاص پیدا کنه. بنابراین ما با یک سیاست اقتصادی مواجه نیستیم. این نامه آقای خامنه ای استراتژی امنیتی حکومت هست که قرار هست در بودجه 98 خودش رو نشون بده.
آیت الله خامنه ای در دیدار با خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق به همگان هشدار داد تا مراقب سال 98 باشند. نارامی ها و آنچه او نقشه احتمالی آمریکا برای ایران خوانده پایه هشدار آیت الله خامنه ای است. آنچه بدیهی است آن است که او مایل به خاموش شدن اعتراضات اقتصادی است. با این همه هنوز روشن نیست که برنامه او برای کاستن از اعتراضات اقتصادی چیست. همچنان روشن نیست که سال آینده، سالی که در آن تکلیف معافیت موقت خریداران نفتی ایران نیز روشن خواهد شد، وضعیت اقتصادی ایران چه خواهد بود و کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران برای سپری کردن اقتصادی سال 98 چه برنامه‌ای خواهند داشت.
نگاهی به اصلاحات مد نظر آیت الله علی خامنه ای و دخالت او در لایحه بودجه سال 98 رو در گزارش سمیرا قرایی شنیدید و ما بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
تو این 40 سال گذشته سیستم حکومت و دولت پر شده از افراد بی‌لیاقت و بی‌سواد. بنابراین اینا شما نمیتونید انتظار داشته باشید که اینا برنامه داشته باشن و یا حتی اگر واقعا بخوان کاری انجام بدن بتونن انجام بدن. اینها تمام هنرشون توی مدت جلوگیری از شدن کارها توسط دیگران بوده و نفت فروختن و پولشو خرج کردن. همین الان هم نگاه کنید، بزرگترین افتخارشون اینه که جلوه مثلا فرض کن میگن آمریکا نتونست نفت ایرانو به صفر برسونه، نمیگن ما چه کار کردیم، نه، خوشحال این که اون نتونست از اون هدفش مثلا به تمام هدفش برسه.
میخوام به ملت عزیزم عرض کنم که ریشه همه این تحریم ها و بدبختی ها شخص آقای خامنه‌ای است. ایشون با اون رویه جنگ طلبی و دخالت در کشورهای همسایه به پایگاه زدن در اون کشورها باعث شده که اسرائیل و این آمریکا به وحشت بیفتن و چاره جز تحریم نداشته باشن.
اگر آقای وزیر امور خارجه نمیتونن بگن چی داره پولشویی میکنه، اینجا من میگم دولت آقای خامنه‌ای که شامله خودشون و آخوندا و بچه آخوندای دوره برشون، بنیاد مستضعفان، بنیاد 15 خرداد، بنیاد شهید و بنیادهای دیگری، سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و آقایان دوروریاشون، اینها هستن که دارن پولشویی میکنن. اگه ایشون نمیتونن بگن که چون در داخل کشورن، من اینجا میگم مردم ایرانم تمام اینا رو که من گفتم در واقع میدونن.
خامنه ای 40 سال لجاجت تو و اموال تو باعث نابودی کشور و ملیت ایرانی بی ارزش شدن پول و پاسپورت ایران شد. کشوری که تا 40-50 سال پیش وجود نداشت امروز باید پاسپورتش اولین پاسپورت دنیا باشه و جشن بگیره. شما حاکمان بی لیاقت و بی کفایت و دزد و خیانتکار دشمنی با دنیا رو اینقدر کش ندید. به جای اینکه نظرتون به بعضیا نزدیک باشه، نظرتون رو با دنیا نزدیک بکنید. شما برای نابودی ایران رکورد زدید.
آقای خامنه‌ای، شما همش تو سخنرانیتون یا از دشمن صحبت میکنین یا از زمان دوره پهلوی صحبت میکنین. دوره پهلوی کی ما دختر تن فروش داشتیم؟ دوره پهلوی کی تو خیابونا تزریق میکردن؟ دوره پهلوی کی این همه بدبختی داشتیم؟ دوره پهلوی کی این همه دوز داشتیم؟ آقای خامنه‌ای، دست از این کاراتون ورداریم. یادتون بیاد دوباره اون نوار برای خودتون بذارین. اگر من رهبر این ملت بشم، ملت باید گریه کنن. من میگم این ملت خون دارن گریه میکنن. آقای خامنه‌ای، اگر شما میگین نماینده خدا هستی، من نمیدونم این خدا کجاست که شما رو نماینده انتخاب کرده. تو رو خدا، به همون خدا قسم میدم مملکت رو ول کن برو. دیگه تن فروشی به 12 سالگی 9 سالگی رسیده. خجالت بکشید، واقعا خجالت. من نمیدونم این چه اسلامی که شما داری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات همتای آمریکایش در نشست شورای امنیت سازمان ملل، مایک پومپئو را به لافزنی متهم کرد. آزمایش‌های موشکی ایران موضوع تنش اخیر میان وزرای خارجه ایران و آمریکا است. بابک غفوری آذر در همین باره گزارش می‌دهد.
مطابق روند چند ماه اخیر، یک روز پس از اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره اقدامات ایران، همتای ایرانیش محمد جواد ظریف به او پاسخ داد. مایک پومپئو در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل گفته بود واشنگتن در تلاش است تا با همکاری 14 عضو دیگر این شورا محدودیت‌های موشکی بالستیک را برای ایران دوباره برقرار کند. وی همچنین گفته بود که ممنوعیت تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران نباید در سال 2020 برداشته شود و از شورای امنیت خواسته بود تا اقدامات بازدارنده و بازرسی را در بنادر و آبهای بین المللی برقرار کند تا به گفته او تلاش پیگیر ایران برای دور زدن محدودیت‌های تسلیحاتی خونسا شود. در پاسخ به این اظهارات، محمد جواد ظریف بامداد روز پنجشنبه در یک پیام توییتری صحبت‌های همتای آمریکاییش را جدیدترین نمونه از بنوشته او به سخره گرفتن شورای امنیت درباره نقض قطعنامه 2231 دانست و نوشت آقای پومپئو لافزنی کرده و برنامه‌ها برای نقض بیشتر این قطعنامه را مشخص کرده است. آقای ظریف آمریکا را کشوری منزوی معرفی کرد که بنوشته او به عنوان نخستین عضو دائم شورای امنیت کشورهای دیگر را بابت پایبندی به قطعنامه‌ها تنبیه می‌کند. اشاره ها به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است که در پشتیبانی از توافق 6 قدرت جهانی با ایران بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ای‌اش صادر شد و بر اساس آن واردات یا صادرات تسلیحاتی به یا از ایران به مدت 5 سال ممنوع شد. این ممنوعیت در سال 2020 منقضی می شود. بحث و جدل درباره برنامه موشکی ایران به دنبال انتشار اخباری از انجام آزمایش موشکی تازه‌ای از سوی تهران بالا گرفته است. وزیر خارجه آمریکا در توییتر خود ایران را به دلیل آزمایش یک موشک بالستیک میانبرد که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد، ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل معرفی کرد. اندکی بعد نیز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این آزمایش را تایید کردند، اما قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای موشک‌ها را رد کردند. به دنبال این تحولات، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نشستی برای بررسی موضوع آزمایش‌های موشک ایران حاضر و خواستار مقابله جهانی با این برنامه شد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل حضور وزیر خارجه آمریکا در شورای امنیت را چنین ارزیابی می‌کند.
در مجموع دولت کنونی آقای ترامپ تلاش می‌کنه فشارهای سیاسی رو علیه جمهوری اسلامی بالا نگه داره. اون چه که در سازمان ملل شورای امنیت پیش آمد نسخه دوم حضور آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که بسیار نادره رئیس جمهور آمریکا در جلسه شورای امنیت حاضر بشه و علیه کشور اقامه دعوا بکنه. حالا آقای پومپیو به عنوان وزیر خارجه آمریکا تلاش میکنه که بعد امنیتی تلاش‌های فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو در شورای امنیت زنده نگه داره.
اسحاق آل حبیب معاون سفیر ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت آمریکا را به دلیل خروج یک جانبه از برجام و به چالش کشیدن این توافقنامه محکوم کرد. با وجود این اظهارات آمریکا میگوید 14 کشور در نگرانی‌های مربوط به آزمایش‌های موشکی با این کشور همراهی کردند. این موضوع در شرایط اختلاف کشورهای اروپایی با آمریکا بر سر برجام رخ می‌دهد. در این زمینه 8 کشور اروپایی شامل بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، لهستان، سوئد و بریتانیا نیز روز چهارشنبه ضمن حمایت از برجام با انتشار بیانیه‌ای از تهران خواستند تا از به گفته آنها فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه به ویژه آزمایش‌های موشک‌های بالستیک خودداری کنند. شروان فشندی تحلیلگر مسائل بین‌الملل می‌گوید درباره برنامه موشکی نشانه‌های نزدیکی مواضع اروپا با آمریکا مشاهده می‌شود.
من حدس می‌زنم که دست کم بعضی از کشورهای اروپایی مثل ایتالیا، مثل فرانسه، چون اینا نشونه‌هاشو نشون دادن، برای اینکه بتونن از آلمان امتیاز بگیرن، در نهایت میان حداقل اگرم نه 100% تا حد زیادی با آمریکا همکاری می‌کنن که بتونن با آلمان فشار بیارن و در نهایت آلمان هم مجبوره که در واقع همراه بشه. حالا اگر به زبون هم تو سیاست خودتون می‌بینین همیشه دیگه به زبون نمیگه، باز در خود اتحادیه اروپا باید بین بخش خصوصی و دولت‌ها تمایز قائل بشیم. خود آقای بخش خصوصی اتحادیه اروپا عملاً داره با آمریکا همکاری می‌کنه، تحریم‌ها رو داره مو به مو اجرا می‌کنه.
در میانه اتفاقات اخیر جان سالیوان معاون وزیر خارجه آمریکا به اتریش، لهستان، بلغارستان و چند کشور اروپایی دیگر رفته تا در مورد مسائل از جمله اقدامات ایران در منطقه با طرف‌های اروپایی گفتگو کند. رسول نفیسی دیگر تحلیلگر مسائل بین الملل شرایط اخیر در روابط میان ایران و آمریکا را بن‌بستی با چشم‌انداز نامشخص می‌داند.
من فکر می‌کنم علت این که این وضعیت ادامه داره این است که هر دو آشمز شدن، هر دو کشور در یک وضعیت خاص داخلی و این وضعیت داخلی باعث میشه که اینها راه مذاکره را باز نکنند و اتفاقاً این بر عهده سازمان ملل که و یا حتی در حال حاضر اروپا که راه‌های پیدا کنه که مرزی طرفین باشه و اینها از این وضعیت خاص خطرناک خارج بشن.
ایران میگوید برنامه موشکیش دفاعی است و از آن دست نمی‌کشد. جمهوری اسلامی ایران همچنین دخالت در مسائل داخلی کشورهای منطقه را رد می‌کند.
خبرگزاری آسوشیتد پرس روز پنجشنبه از تلاش یک گروه هکری وابسته به ایران برای نفوذ و دسترسی به ایمیل‌های مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا و همچنین دانشمندان اتمی خارجی خبر داد. آسوشیتد پرس بر اساس آمار جمع‌آوری شده از سوی گروه امنیتی سایبری سرتفا نوشت که گروه هکری گربه ملوس ماه گذشته تلاش کرد تا به ایمیل‌های 13 تن از مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا نفوذ کند. این گروه هکری همچنین مشابه چنین تلاشی را برای دسترسی به ایمیل‌های دانشمندان اتمی عرب، شخصیت‌های جامعه مدنی ایران و کارکنان بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن هم انجام دادند. روزبه بلحری در همین باره گزارش می‌دهد.
به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، محققان گروه امنیت سایبری سرتفا در پی اشتباه گروه هکری موسوم به گربه ملوس در بازگذاشتن یکی از سرورهای خود به فهرستی از 77 ایمیل هدف قرار گرفته از سوی هکرها دست پیدا کردند، اما هنوز مشخص نیست چه تعداد از این ایمیل ها هک شدند. سرتفا این گروه هکری را در ارتباط با حکومت ایران دانسته و گفته که گربه ملوس از کامپیوترهایی در داخل ایران عمل کرده است. در این ارتباط فردریک کیگن از مؤسسه امریکن انترپرایز که در مورد جاسوسان سایبری ایران و کسانی که هدف حمله آنها قرار گرفتند مطالبی نوشته، به آسوشیتد پرس گفت که برخی از این حملات هکری در ارتباط با آنچه در مورد تحریم‌ها علیه ایران انجام می‌شود بوده است. آمریکا پس از خروج از برجام در اردیبهشت سال جاری در دو مرحله تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده است. مرحله دوم تحریم‌ها در آبان ماه با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران انجام شده است. آقای کیگن در مورد هدف قرار گرفتن دانشمندان اتمی خارجی گفت که این موضوع کمی نگران کننده تر از آن چیزی است که او انتظارش را داشته است. تهران پیش از این مسئولیت عملیات هکری را تکذیب کرده است. بر اساس این گزارش اغلب اشخاصی که هدف هکرها قرار داشتند در ارتباط با انرژی اتمی بودند، از جمله یک دانشمند در یک پروژه اتمی غیر نظامی برای وزارت دفاع پاکستان، یک متصدی ارشد راکتور تحقیقاتی و آموزشی در اردن و یک پژوهشگر ارشد در کمیسیون انرژی اتمی سوریه. از دیگر اشخاصی که هدف گربه ملوس قرار داشتند، گای رابرتس، دستیار وزیر دفاع آمریکا برای برنامه‌های اتمی، شیمیایی و بیولوژیکی دفاعی است. به نوشته آسوشیتد پرس، اندرو جی گروتو که درباره توانایی اتمی ایران مقالاتی نوشته است و همچنین جارت بلانک، هماهنگ کننده وزارت امور خارجه آمریکا در اجرای توافقنامه اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، از دیگر اشخاصی هستند که هدف عملیات نفوذ گروه هکری گربه ملوس قرار داشتند. در این ارتباط آقای بلانکو گفت که از این موضوع شوکه نشده است و بسیار متعجب می‌شد اگر گروه‌های ایرانی برای هک کردن ایمیل‌های او تلاش نمی‌کردند. بنیاد دفاع از دموکراسی‌های آمریکا نیز هدف دیگر گروه هکری گربه ملوس بوده است. آسوشیتد پرس همچنین اشاره کرد که هکرهای ایرانی مانند همتایان روس خود به شرکت‌های دفاعی آمریکا نیز علاقه نشان دادند. از جمله این شرکت‌ها هانیویل اینترنشنال بوده که اعلام کرد شواهدی در مورد نفوذ هکرها به شبکه این شرکت وجود ندارد. البته عملیات هکرهای گربه ملوس متوجه اهداف ایرانی نیز بوده است، از جمله کارکنان رسانه‌ها و یک مقام ارشد سازمان محیط زیست. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در اردیبهشت ماه از افزایش نگرانی در آمریکا و اسرائیل از حمله سایبری هکرهای ایرانی در پی خروج آمریکا از برجام خبر داده بود. بر اساس این گزارش، کارشناسان امنیت سایبری در آمریکا و اسرائیل ابراز نگرانی کرده بودند که تصمیم آمریکا به خروج از برجام به مقابله با مصر از سوی ایران در فضای اینترنت بیانجامد. به همین دلیل واحد امنیت سایبری در وزارت دفاع آمریکا و واحد اطلاعات سایبری اسرائیل ترافیک اینترنت از داخل به خارج ایران را به دقت زیر نظر قرار دادند. دولت آمریکا سال هاست که فعالیت سایبری هکرهایی را که گفته می شود با جمهوری اسلامی مرتبط هستند زیر نظر دارد و در مواردی برخی از آنها را تحریم کرده یا تحت تعقیب قضایی قرار داده است. از جمله در فروردین سال جاری وزارت خزانه داری آمریکا یک مؤسسه و 10 ایرانی را به اتهام هک کردن 100 دانشگاه آمریکایی و بین المللی تحریم کرد.
گزارش روز به بلهری رو میشنیدید و ما فرصتی است نگاهی بکنیم در این مجله شامگاهی به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. در حادثه قطار سریع‌السیر آنکارا قونیه دست کم 9 تن کشته و 47 تن زخمی شدند. چین اعلام کرد 2 تبعی کانادا در این کشور به اتهام تهدید امنیت ملی بازداشت شدند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در آخرین روز گفتگوها بین طرفهای درگیر در جنگ یمن شرکت می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای آزار و اذیت سازمان یافته دولتی علیه اقلیت بهائی در ایران را محکوم کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی وزیر خارجه آمریکا را به سوء استفاده از شورای امنیت علیه ایران و نقض قطعنامه 2231 این شورا متهم کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور در صورتی که بقای خود را در خطر ببیند از هیچ اقدامی از جمله اقدام نظامی در درون مرزهای ایران فروگذار نخواهد کرد. 3 مدیر اجرایی در شرکت ملی نفت چین CNPC میگویند این شرکت سرمایه گذاری در پروژه گاز طبیعی پارس جنوبی را به دلیل فشارهای ایالات متحده و تلاش برای کاهش تنش در مذاکرات تجاری میان پکن و واشنگتن به حال تعلیق درآورده است. رئیس جمهور ترکیه میگوید آنکارا در روزهای آینده عملیاتی نظامی علیه کردهای عضو حزب اتحاد دموکراتیک سوریه در شرق رود فرات آغاز خواهد کرد. اعضای مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه با رأی مثبت خود راه را برای تصویب نهایی قطعنامه پایان حمایت نظامی آمریکا از ائتلاف سعودی در جنگ یمن باز کردند.
آمریکا، کشور ما، آمریکا. مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم که روزی 30,000 تومن درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
روز گذشته مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را به اتفاق آرا تصویب کرد که در آن آزار و اذیت سازمان یافته بهائیان ایران محکوم شده است. در این قطعنامه از دولت آمریکا خواسته شده مقاماتی را که در نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و نقض حقوق بشر در ایران دست دارند تحت تحریم قرار دهد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در این قطعنامه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و وزارت امور خارجه ایالات متحده خواسته شده تا تداوم نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران را محکوم کنند و خواستار آزادی فوری کلیه زندانیانی شوند که تنها به دلیل دین و مذهب خود زندانی هستند. این قطعنامه همچنین از دولت آمریکا می‌خواهد مقام‌هایی را که حقوق بشر در ایران را نقض می‌کند تحریم کند. الینا راسلتینن نماینده جمهوری خواه که به همراه تد دویچ نماینده دموکرات مجلس نمایندگان این قطعنامه را پیشنهاد کرده در بیانیه‌ای گفته است ما میبایست با جدیت تمام تحریم‌ها را اجرا کنیم تا نقض حقوق بشر متوقف شود و کسانی که مسئول چنین اقداماتی هستند تحت تعقیب قرار گیرند. در این بیانیه همچنین آمده است اعضای جامعه بهایی اغلب از سوی حکومت ایران مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و حقوقشان نقض می شود. از جمله بازداشت های خودسرانه، ممنوعیت کسب و کار، تخریب گورستان ها و اماکن مقدسشان. الینا راسلتینن در ادامه گفته است مصوبه مجلس نمایندگان برای کسانی که در ایران در رنج هستند پیام قاطعی می فرستد و تأکید می کند کسانی که مسئول این آزار و اذیت هستند پاسخگو خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهائیان را به عنوان اقلیتی دینی به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان آیین بهائیت به طور مداوم هدف آزار و اذیت و بازداشت قرار می‌گیرند و گورستان‌های آنها تخریب می‌شود. از تحصیل پیروان این آیین در ایران در دانشگاه‌ها نیز ممانعت به عمل می‌آید و پیروان آن از مراکز آموزشی و ادارات دولتی اخراج می‌شوند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره آزادی ادیان در کشورهای مختلف جهان در خرداد ماه سال جاری گفته بود بهائیان و نوکیشان مسیحی در ایران با سرکوب و تبعیض مواجهند. نهادهای بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نیز بارها از فشارهای جمهوری اسلامی بر پیروان ادیان مختلف در ایران انتقاد کرده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه ایران ارزیابی آمریکا از شرایط جمعیتی و مذهبی کشورهای مختلف را غیر دقیق و غیر واقع بینانه خوانده است. ایران هنوز به این قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا در مورد آزار و اذیت بهائیان در ایران واکنشی نشان نداده است.
محکومیت آزار و اذیت سازمان یافته بهائیان با یک قطعنامه در مجلس نمایندگان آمریکا رو در گزارش جمشید زند میشنیدید.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب میرسیم به پایان این مجله شامگاهی که برنامه هفتگی تابو خواهد بود با اجرای همکارم فهیمه خضر ایدری. و اما پیش از آن من برای شما آرزوی بعد از ظهری آرام و سرشار از آرامش و لبخند میکنم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا همراه بودید.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
مرد مسلمان باید ختنه شده باشد. مرد مسلمان نامختون، چنانچه در ادبیات مذهبی گفته می شود، از بسیاری از امور مذهبی و شخصی باز می ماند. اهل ادیان ابراهیمی از جمله مسلمانان و یهودیان فواید بهداشتی زیادی برای ختنه برمی شمارند، فوایدی که البته برخی از آنها را دانش پزشکی هم تایید کرده، اما دانش پزشکی از مضرات ختنه هم بسیار گفته است. در سوی دیگر این موضوع بسیار ساده اما پیچیده، فعالان حقوق کودکان ایستادند که ختنه را کودک آزاری و نقض حقوق کودک می‌دانند. دکتر اکبر کرمی، پزشک و استاد کالج نووا در ویرجینیا که اخیراً کتاب سکس و دموکراسی را منتشر کرده و همینطور مجتبی امینی، پژوهشگر علوم اسلامی، این هفته در تابو میهمان من فهیمه خضر حیدری هستند تا درباره همین موضوع بحث کنیم. سلام به تابو این هفته، خوش آمدید. بحث این هفته رو با آقای امینی آغاز میکنیم. آقای امینی، مرد مسلمان باید به طور سنتی و مذهبی به هر حال ختنه شده باشد، اگرچه که در قرآن اشاره مستقیمی ظاهراً به مسئله ختنه نشده، اما از اونجا که سنتی است برآمده از مذهب، میخوام ازتون خواهش کنم در آغاز برنامه برای شنوندگان ما اساساً وجه مذهبی این سنت رو توضیح بدید و اینکه در اسلام چه رویکردی به ختنه وجود داره، چه در قرآن، در متن کتاب مقدس و چه در احادیث و روایات.
سنی و شیعه با استناد به آیه 123 سوره نحل، برمان انتبه ملت ابراهیم حنیفا، اونجا این معنا رو ملاق قرار دادن که با توجه به دستوری که به قمر اسلام داده شده که از ابراهیم که ایمان خالصی داشت تبعیت کن، به این قضیه اشاره میکنن که یکی از اون مسائل همین رعایت این سنت هست. در بین خدمت شما عرض کنم اهل سنت و شیعه یک جریاناتی وجود داره که مثلا شیعیان اعتقاد دارن بنابر روایاتی که به دستشون رسیده از پیامبر و یا ائمه در کتب مختلفی که هست، اگه خواستید بهش اشاره میکنم، که مثلا در روز هفتم بعد از تولد بهترین عمل انجام بشه. و در بین سنی ها مثلا شافعی ها و حنبلی ها هستن که اینو واجب میدونن، حنفی و مالکی ها مثلا مستحب میدونن و شهادت کسی که ختنه نشده رو نیز معتبر میدونن. و در بین شیعیان حتی در مورد صحت طواف نساء که در اعمال حج به جا میارن ختنه شدن رو شرط میدونن و یا حتی در موارد دیگه که مثلا بخواد امام جماعت بشه حتما باید این کار شده باشه، یا در مواردی هم هست که برای نماز میت که خونده میشه اگر این شخص مثلا ختنه نشده باشه جایز نیست. روایتی داریم از پیامبر علیه السلام که میفرماید ختانه من فطرت نبویه، یا امام صادق که میفرماید ختنه کردن از سنت پیامبران است، یا مثلا در روایتی در اصول کافی جلد اول داریم در مورد امام کاظم علیه السلام که در مورد امام هشتم میفرماید که این فرزند ختنه شده به دنیا آمد، و ضمناً قید میشه که صفات دهگانه‌ای که برای ائمه شیعه مثلا نقل میکنن که یکی از اون صفات اینه که اینها مختون به دنیا میان. این گونه روایت رو داریم. یا از امیرالمومنین علیه السلام که میفرماید که روز هفتم اولاد خود رو ختنه کنید که برای پاکیزه‌تر بودن و رشد و نموشون عمل شایسته ای. از این گونه روایات هست.
آقای دکتر کرمی، شما به عنوان پزشک در برنامه ما حضور دارید. اگر بخوایم از جهان پزشکی به ختنه نگاه بکنیم، به خیلی بحث مناقشه برانگیزی است. تحقیقات مختلفی انجام شده که آثار مثبت و منفی در مورد ختنه رو مطرح کرده. شما اگر بخواید به اختصار به این نگاه بکنید که جهان پزشکی در برابر جهان علم، در حقیقت در برابر آنچه که در مذهب آمده، چه میگوید در مورد ختنه، فکر میکنم کمک میکنه به ما که بحث رو ادامه بدیم.
خدمت شما عرض بکنم، اول از این که ختنه به لحاظ تاریخی پیشا مذهبیه، یعنی پیش از این که مذاهب اسلامی و ابراهیمی در واقع ختنه رو بپذیرن، ختنه در مثلا فرض بکنید توی مصر در دوره فرعونی رواج داشته و برآمد یک نوع قربانی کردن به یه سبک خیلی سبکتری بوده، یا حتی گاهی مطرح میشه که نوعی مجازات بوده. این در واقع رواج پیدا کرده و بعد به ادیان کشیده شده و امروزه به عنوان یه امر فرهنگی و دینی تقریبا در یک سوم در واقع مردان جهان دیده میشه. به لحاظ پزشکی من فکر میکنم مناسبه که به دو دوره مسئله ختنه رو تقسیم بکنیم. یکی در دوره مدرن. خب در چه شرایطی عوارض و پیامدهای ناخواسته ختنه به لحاظ اینکه امکانات و دانش مناسبی داریم خیلی اندکه. اما اگر برگردیم به دوره باستان و دوره‌ای که در واقع سنت ختنه شروع شد تا این دوره که به ما رسیده نگاه کنیم، خب در اون دوره هم دانش ناقصی وجود داشت و هم امکانات عملی برای اجرای ختنه خیلی اندک بود. در نتیجه عوارض ناخواسته و پیامدهای منفی بسیاری رو به کودکان پسر و کودکان دختر تحمیل میکرد. در نتیجه بخواییم داوری بکنیم بر اون چه گذشته است، جنبه کاملا منفی داره و میشه آرزو کرد یا میشه اینجوری خانش کرد که کاش چنین سنتی رایج نمیشد.
آقای امینی، از شما میپرسم که به هر حال به گروهی هستن که ختنه رو نوعی اساسا قطع عضو میدونن، حالا چه در مردان چه در مورد زنان که اساسا اسمش ناقص سازی جنسی هست.
تقریبا اگه اجازه بدید در پرو فرمایش ایشون یک مطلبی رو عرض کنم. خب الان طبق گزارشاتی که موجوده، فوایدی که در عمل ختنه کردن مردها وجود داره بسیار زیاده. یکی از مهمترین فواید عمل ختنه پیشگیری از ابتلای نوزادان و شیرخواران به عفونت‌های دستگاه ادراریه و عوارضی که ممکنه بعد از اون پیش بیاد روی بافت‌های کلیوی و نهایتاً نارسایی کلیوی اثر میذاره. در بررسی مشخص شده که 75% اطفال زیر 3 ماه دچار عفونت ادراری پسر هستن و 95% اونها پسرهایی هستن که ختنه نشدن. اگر بخوایم همینجوری فواید این قضیه رو بگیم خیلی ادامه داره. حتی مثلا در کسانی که مبتلا به سرطان آلت تناسلی میشن، در هند مبتلایان به سرطان آلت تناسلی 10 برابر جای دیگه است و این در مورد کسانی که این کارو نکرد. اما اونچه که در دین و مذهب موجوده، از اونجایی که یکی از علائم اعلام و مثلا اعتقاد به خداوند این بوده که این سنت پیگیری بشه، همونطور که در زمان یهود که اشاره دارن در عهد عتیق و جدید که مثلا این سنت از حضرت ابراهیم علیه السلام گرفته شده و خیلی هم در این رابطه تعصب به خرج میدن، در مورد حتی مسیحیت که مثلا بعد از یهودیت که میاد به این مسئله میپردازه، به جاش میاد غسل تعمید و بیان ایمان آوردن فرزند رو به خدا در ابتدای طفولیت انجام میدن. هر قومی با این مسئله یه جوری برخورد کرده. اما من اعتقاد دارم در برخورد ادیان و مذاهب و قبایل بیشتر به سنت‌های رایج و به معلوماتی میرسه که در زمان خودشون از انبیایی که در زمان خودشون بهشون رسیده اخذ شده.
آقای دکتر، اتفاقا دو نکته مهم اینجا مطرح شد که آقای امینی گفتن، اشاره کردن به مسئله سرطان در آلت تناسلی. شاید شما بخواین این نکته رو کمی واضح‌تر کنین آقای دکتر.
ببین، خدمتتون عرض بکنم که متاسفانه مذهبی‌ها وقتی یه باور یا سنتی رو میپذیرن یا پذیرفته شده به صورت تاریخی در باورشون و در فرهنگشون، تلاش میکنن که با برشمردن گزینشی سری فکت ها بگن که بچه انتخاب مثلا شکوهمند و برجسته ای بوده. در مورد ختنه پسرام هم همینطوره. تحقیقاتی وجود داره که نشون میده مثلا بین هتروسکسوال ها توی مناطقی از افریقا که اچ آی وی شایع هستش و همچنین بین هموسکسوال ها به صورت اوورال وقتی ختنه میشن احتمال ابتلا به اچ آی وی کمتر میشه. این درسته، یه جنبه های مثبت حتی در مورد عفونت کودکان هم مطرح هستش، ولی از اون به شدت میگن این کار ممکنه توی شرایطی خطرناک هم باشه. یعنی میخوام بگم جنبه مثبتی ما نمیتونیم برای ختنه تصور بکنیم و به خاطر اون بخوایم ختنه رو تجویز بکنیم. به نظر من ختنه یه امر مذهبی و هویتیه و از همین نظرم هست که به لحاظ هویتی یکی از هفته‌های سخت هویت اسلامی تشکیل داده و مثل مراسم کفن و دفن خیلی مسئله مهمی در زندگی مسلمان ها هستش. رول هویتی که ختنه در جامعه اسلامی بازی کرده خیلی مسئله مهمی بوده و همچنان هم مهم هستش و تا زمانی که یک جامعه به چنان بالندگی نرسه که بتونه فراتر از بحث درست و غلط که حالا واقعا این کار خوبه یا بده، به بحث حق و حقوق بیاندیشه و برای کودکان قبل از اینکه به سن بلوغ برسن بعد بتونن خودشون تشخیص بدن چه کاری خوبه چه کاری به نفعشونه و به نفعشون نیست، برای کودکان بخوان تصمیم بگیرن این کار به نظر من قابل دفاع نیست.
آقای امینی، حالا مستقل از اینکه اساسا ختنه از عبارات درست و نادرست استفاده کردن، درست باشه یا نادرست باشه، خوب باشه یا بد باشه، سن هم در اینجا مطرح هست. در این مورد شما میتونین توضیح اضافه بکنید؟ آیا محدودیت سنی یا دوره خاصی رو اسلام درباره ختنه مطرح کرده؟
البته که از توصیه شده که مثلا 7 روز بعد از تولد این عمل انجام بشه، یا اینکه تا قبل از اینکه سن بلوغ برسه فرد این کارو بکنه، یا حتی اگر بعد از سن بلوغ خودش میتونه فردن این اقدام رو انجام بده. اونم در چه جهتی؟ در جهت اینکه وقتی طرف میخواد مثلا حج به جا بیاره، برای صحت اعمال حجش برای انجام طواف حتما باید این کارو کرده باشه. اما در مورد فرمایشات ایشون یک سری مسائل با هم دیگه قاطی شد. مسئله هویتی که ایشون گفتن منم عرض کردم، وقتی که میخواستن اعلام کنن مثلا هویت این شخص به عنوان مسلمان یا یهودی یا مثلا مسیحی، اونایی که قائل به کتابای آسمانی هستن، با این امر میخواستن اعلام بکنن که این شخص ایمان به چه راه و روشی در آینده خواهد داشت. این سنت از لحاظ تاریخی تا الان به مقداری که ذکر شده، حالا با روش‌های غلطی که وجود داشته یا نه، کسی شکی نداره، مثل قبلا حجامت میکردن الان میرن خون از طریق رگ میدن، و روش های موجود طبی دلیل بر این نمیشه که مثلا ما بیایم بگیم که یک مسئله سنتی که وجود داره بر اساس علم طب غلط بوده یا صحیح.
آقای امینی، نکاتی که مطرح کردین بر من سوالات دیگه‌ای به وجود میاره. چه ربطی بین حج و ختنه باید وجود داشته باشه؟ یا اینکه میگین هویت خودش رو فرد به این ترتیب نشون میده که مثلا متعلق هست به دینی، چه ربطی باز باید به اندام جنسی و هویت مذهبی باید بینش وجود داشته باشه؟
بله، در دستورات فقهی و در دستورات روایی که به ما رسیده برای صحت انجام یک سری مناسک حج باید حتما شخص مختون باشه، که اگر نباشه اون طواف نسا که انجام میگیره در حج تمتع که زن بر مرد حلال میشه، اون موقع اگر کسی این کار رو نکرده باشه در واقع زن بهش حرام میمونه. به این مسئله وابسته است از دیدگاه شیعه.
آقای دکتر کرمی، بسیاری از منظر فلسفه اخلاق یا حقوق کودکان اساسا قطع کردن یک بخشی از بدن، بریدن یک بخشی از بدن کودک رو در تضاد میدونن با حقوق کودک، و در نهایت به این نکته اشاره میکنن که اگر هم که ختنه چیز لازمی است، شاید فرد در بزرگسالی خودش تصمیم بگیره برای این، و پدر و مادر حق و اجازه این که این تصمیم رو از طرف او بگیرن و چنین تغییر بنیادینی در بدن اون ایجاد بکنن ندارن. میخوام بدونم در مورد این گزاره دیدگاه شما چیست؟
ببینید، توی مذهب یه اپسیشن وجود داره در مورد درست و غلط و راست و ناراست. فکر میکنن چون خدا گفته، چون پیغمبر گفته، چون امام گفته، پس بهتر این کارو بکنن. من فکر میکنم یکی از گرانیگاه‌های جهان جدید عبور از این استراب و رسیدن به یه نگاه دیگه، یه اپروچ دیگه است. اون اپروچ هم اپروچ حق و حقوقه، یعنی فارغ از این که یه مذهبی که من احترامم براش قائلم بدون چه داوری هایی در مورد مذهب خودش داره، باید یه توقف بکنه روی مسئله حق و حقوق. مثلا در مورد کودکان مذهبی ها از این توانمندی به نظر میرسه برخوردار نیستن که اصلا فکر بکنن که آیا حق و حقوق کودک اینجا مراعات میشه یا نه. به خاطر اینکه حق و حقوق رو منتج از درست و غلط میدونن و چون مثلا مستحبه یا واجبه یا یه امر دینیه، فکر میکنن که خب در نتیجه پس حق و حقوق کودک هم رعایت میشه. برای همینه که مذهبی ها کمتر هستن به حق و حقوق به معنای مستقل میاندیشن، به حق و حقوق کودک اصلا نمیاندیشن. در نتیجه به راحتی مثلا فرض کنید آموزش بسیار از مسائل مذهبی یا همین ختنه به عنوان یک هویت دائمی، چون یک بچه در دوره کودکی وقتی ختنه میشه یک هویت دائمی مسلمون یا مذهبی خاص پیدا میکنه بدون اینکه خودش اصلا خواسته باشه این کار بکنه. مثل مثلا فرض بکنید کسی که حیوانات مختلفی داره داغشون میکنه که مشخص باشه اینا به کی متعلق هستن، ختنه در واقع یه نوع چنین کارکردی رو در فرهنگ‌های مذهبی داشته و در واقع امکان گریز از مرکز رو از مسلمان‌ها، از مذهبی‌ها، از نمی‌دونم یهودی‌ها گرفته و بسیار پابرجاشون کرده. یعنی در واقع اینو به تعبیر برنامه شما تابو هم شده، برای اینکه یه کسی تصمیم بگیره بچه‌شو ختنه نکنه، یا اگه ختنه شده مثلا فرض بکنین که بخواد اعتراض بکنه چرا من ختنه شدم. در نتیجه بخوام خلاصه بکنم، چنین رفتاری ناقض آشکار حقوق کودکان هستش. من فکر میکنم سوراخ کردن گوش دختران یا هر نوع تغییری که غیر ضروری هستش در بدن بچه‌ها، در روان بچه‌ها، ساقط کردن حقوق اساسی این بچه‌ها هستش، ممکنه که به صورت ناخواسته آینده اونها رو تغییر بده و امکان انتخاب‌های متفاوت رو از اونها بگیره.
بسیار خوب آقای امینی. آقای دکتر کرمی در صحبت‌هاشون تلویحاً به این اشاره کردن که جای به خصوصی برای حقوق کودکان و در نظر گرفتن این هویت فردی که کودک میتونه در پروسه بزرگ شدن و رشد به دست بیاره در مذاهب دیده نشده. در نتیجه ختنه هم و ایجاد چنین تغییر مهمی هم و معناداری هم در بدن یک موجود انسانی از همین جا میاد. ممکن شما پاسخی داشته باشید؟
ابتدا بحث از حقوق یه بحث مستقلیه که مثلا زمانی راجع به حقوق یک کسی صحبت میکنیم که خودش بتونه از حقوق خودش مثلا دفاع کنه، ولی ما اون حق رو ضایع کنیم. این یک. دومی که مثلا فرض بفرمایید این زائده‌ای که بر روی حالت تناسلی پسر قرار میگیره در دفاع از یک سری اموریه که در جنین قرار میگیره، همونطور که بعد از تولدش نافش قطع میشه، این عضو در واقع زائد حساب میشه. به خاطر چی؟ به خاطری که عفونت‌های ادراری یا عفونت‌های دیگه‌ای که ممکنه بعدها بهش مبتلا بشه، شما نمی‌خواید حقی رو ضایع بکنید، می‌خواید این حق رو زودتر بهش اعطا کنید. سوم، این که در طول زمان مشخص شده که این کار برای شخص مفید بوده یا مضر بوده. اگر اونچه که تحقیقات نشون میده اکثرا مضر بوده، پس عقل حکم می‌کنه اصلا این مسئله باید از مقوله حقوق فرزند برچیده بشه و کسی حق نداره دست به این حقوق بزنه. اما اگر این رشته سر دراز داره و نشون میده که فوایدش بیشتر از مضراتشه، پس عقل حکم میکنه که ما این کار رو ادامه بدیم. این باید اینجوری بررسی بشه، ولی صرف به خواست بنده یا امثال بنده یا با شعار حق و حقوق دادن این کارا حل نمیشه.
آقای دکتر کرمی، ایشون اشاره کردن به نکته‌ای که خیلی مورد بحثه که اساساً در مورد یک زائده صحبت میکنن و دیگر این که در مورد عوارض بر نداشتن این زائده مثل عفونت‌های ادراری و اینها. به عنوان پزشک شما چه پاسخی دارید؟
هیچ دلیل معناداری برای تایید این وجود نداره. گفتم گزارش های وجود داره، ولی مذهبی ها به صورت گزینشگرانه و گزارش های رو تایید میکنه، باور و داوری اونها رو برجسته میکنه. این محاسن که مطرح میشه برای ختنه محاسن جدی و معناداری نیست. به ویژه که من معتقدم که اتفاقا من احترام عمیق‌تری بر مذهبی ها قائلم. من میگم حتی اگر این محاسن رو هم نداشته باشه، مذهبی ها حق دارن، چون فکر میکنن سنتیه که ضرورتی مذهبی براش قائل هستن، میتونن این کارو بکنن، ولی فقط برای خودشون وقتی بالغن، نه برای بچه‌ها. این در واقع به صورت خیلی آشکاریشون داره حقوق کودکان رو در جهان جدید که ما اعلامیه مشخصی در موردش داریم زیر سوال میبره با پندارهایی که خب هیچ کدوم اینها اعتبار قابل قبولی نداره. مثلا فرض کنید در مورد اینکه این زائده هستش، خب این یه بحثه. کی میگه؟ یعنی کدوم دانش پزشکی یا کدوم کتاب معتبری اومده گفته این زائده است؟ دانش پزشکی اصلا چنین چیزی رو نمیتونه بگه و نگفته تا حالا. حتی مثلا ما در مورد آپاندیسیت هم که گاهن فکر میکنیم زائده هستش، کارکردهایی داره، نمیتونیم بگیم که زائده هستش. ولی به حتی فرض بگیریم به لحاظ تکاملی هم فرض بگیریم که تئوری وجود داشته باشه، در آینده تئوری داشته باشیم که بگی که این زائده است، به لحاظ تکاملی داریم میبینیم که از بین میره و ضرورتی برای وجودش نداره. اوکی، من این رو میپذیرم، ولی این دلیل بر این نمیشه که بچه‌ها رو مثلا فرض بکنیم که بخوابونیم در دوره‌های گذشته بدون اینکه بی‌حسی داشته باشن، بدون اینکه بهداشتشون رعایت بشه، مثلا چنین زجر رو بهشون تحمیل بکنیم. حالا گیریم باید یه جایی بپذیریم بسیاری از اونچه نیاکان ما میکردن منطق و عقلانیت کافی نداشت، به خاطر اینکه اونها در جایگاهی نبودن که بتونن با منطق و عقلانیت کافی به قضیه نگاه کنن. این بلوغ و خودبسندگی خودمون رو باید به رسمیت بشناسیم. یعنی قرار نیست تا قیام قیامت بندگی نیاکان خودمون رو داشته باشیم. من فکر میکنم منطقه مذهبی هم لااقل بخشی از خوانش‌های متقی از مذهب هم اینو بندگی رو نمیپذیره، اینو بندگی و رقیت حتی با وحدانیتی که بسیاری از گرایش‌های متقی مذهبی مطرح میکنن منافات داره. اینکه ما چشممون رو برای اون چه نیاکانمون کردن ببندیم و الکی ستایش بکنیم. شما حساب بکنید مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش ختنه کردن چه فجایعی رو سر بچه‌ها می‌آورد. حالا چجوری ما می‌تونیم فرض کنیم از این قضیه دفاع کنیم؟ بعد بپذیریم اشتباه می‌کردیم. ما باید در واقع مردان زمانه خودمون باشیم و هویت خودمون رو اونچنان که بشه بهش افتخار کرد در زمانه جدید بنیان بذاریم.
بسیار خوب آقای امینی، باز می‌گردیم به شما که اگر پاسخی دارید با آقای کرمی لطفاً بفرمایید و همینطور جمع‌بندی صحبت‌هاتون رو می‌شنویم در دقایق پایانی برنامه.
مخلوط کردن مسائل با هم دیگه و پریدن به اصل مذهب به نظر من راه حلی نیست. راه حل درست از کردم باید اون چه که با عقل میخونه، یعنی عقل و شرع باید با هم همگون باشه و همه افعال و اعمالش باید با هم بخونه. اما این اصل مسئله ختنه کردن از نظر عقلی فوایدش به مضراتش میچربه. حالا شما از دیدگاه‌های مختلف میتونید به هر اعتقادی یا به هر گذشته‌ای هجمه کنید، مشکلی نداره. مثلا یهودیایی که الان موجود هستن و از نظر علمی خصوص علم پزشکی بسیار آدمای پیشرفته ای هستن، آیا اینها هنوز عقلشون به این مسئله نمیرسه؟ فوایدی که برای این کار ذکر شده بیشتر از مضراتش.
آقای امینی سپاسگزارم از جمع‌بندی شما و آقای دکتر کرمی جمع‌بندی شما رو در پایان برنامه میشنویم. قبل از اون من میخوام، چون شما چند بار اشاره کردید که به هر حال در جهان گذشته عمل ختنه جوری انجام می شده که آسیب هایی به دنبال داشته، یا میخواستم یادآوری بکنم که همین یک دو سال پیش بود که یک مورد مرگ کودک بعد از عمل ختنه در شهر یزد در ایران گزارش شد و این اتفاق هایی است که همین حالا هم همچنان میفته و از منظر روانشناختی هم به هر حال جای بحث وجود داره. شاید در جنبندیتون بخواید در این مورد هم نکته ای رو بگید.
دو سوم مردم جهان ختنه نمیشن و ختنه کردن به رسمیت نمیشناسن و اهمیت و نکته مثبتی درش نمی‌بینن. طبق منطق اینجوری میشه نظریه روبرو شد. باید بپذیریم که این بحث یه بحث کانتروورسیاله. به زورم نمیشه نکات مثبتی رو براش پیدا کرد. به نظر من مسئله اساسی کودکان هستن و حقوق اونها. ما باید دست کم در سطح اعلامیه جهانی حقوق کودکان رو به رسمیت بشناسیم و همه باورها و داوری‌های خودمون رو محاط به این حقوق بکنیم. اهمیت نداره باورها و داوری های ما از کجا اومدن و چقدر برای ما مهمن یا اعتبار دارن. اون چی که مهمه باید این داوری ها و باورها محاط به اعلامیه جهانی حقوق کودک بشه، محاط به اعلامیه جهانی حقوق بشر بشه و راهی جز این نداریم. اگر میخواییم که جامعه بهتر، جهان بهتری بسازیم برای بچه‌هامون، با همه بحثایی که وجود داره باید بپذیریم که اینها حقوقی دارن و این حقوق رو مراعات کنیم. من جمله باید بپذیریم که بچه‌ها قبل از اینکه به سن بلوغ برسن داغ مذهب رو به پیشونیشون زدن یا هویت مذهبی فیکسی براشون تراشیدن. فکر نمی‌کنم جدای از عصبیت‌های قومی و مذهبی دلیل قانع کننده‌ای برای این کار وجود داشته باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر کرمی و مجتبی امینی، مرسی که این هفته در برنامه تابو مهمان ما بودید.
بیان ولای بدران ولا به خدا چاردن و حفلان
نازد به
وی نازد
به
کمرش نازد به ای رو با آب جان تبل هار
گل آقا دیلم هر گرمه ایلم
مجد
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید
از ساعت 6 صبح تا
12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.